شریف و غیور ایران، بسیجیان سلحشور، خصوصا بسیجیان پیشکسوت عرض تبریک داشته باشم. خدمت شما عرض کنم که من اگر بخوام در خصوص بسیج پیشکسوتان خیلی خلاصه صحبت کنم، این صورت هستش که بالاخره مهمترین سرمایه هر کشوری سرمایه انسانی اون کشوره، خصوصا پیشکسوتان که از تجربه و تخصص و دانش بیشتری هم برخوردار هستن.
درسته.
خدمت شما عرض کنم به طور خلاصه سازمان را اگه بخوام تشریح کنم، باید عرض کنم که مأموریت این سازمان همانند سایر اخشار کمک به تحقق بسیج 10 میلیونیه و سازماندهی اونها در راستای انجام مأموریت‌های بسیج، خصوصا بخش نقش‌آفرینی. این سازمان تقریبا عمر بیش از یک دهه عمرش میگذره که این دهه 90 تقریبا یه روکری داشته، یه سیاستی داشته، از یک سال گذشته به این ور هم یه سیاست دیگه رو ما دنبال میکنیم که من اینو خدمت شما میخوام توضیح بدم.
بفرمایید.
تو دهه گذشته مأموریت ما خدمت شما جذب و سازماندهی و بکارگیری اعضای بازنشسته، یعنی جمعیت هدف ما بازنشستگان لشکری بوده. بازنشستگان لشکری خدمت شما عرض کنم که ارتش هست، سپاه هستش، نیروی انتظامی هستش و وزارت دفاع عمدش اینا هستن.
بله.
که ما اینها را از بین اینها عضوگیری کردیم و سازماندهی کردیم، اینها را در قالب خدمت شما اعضای جذب شده را در قالب هیئت‌های قرآنی محل محور، گروه‌های جهادی، شوراها، کمیته‌های تخصصی، کمیته‌های فرهنگی، اجتماعی، ثبت تجارب، سازندگی، ورزشی، دفاعی امنیتی، تربیتی، اینا تو این کمیته‌ها و این هیئت‌های قرآنی که هیئت‌های قرآنی محل محور هم هستن سازماندهی شدند و نقش‌آفرینی می‌کردن که حالا این بحث نوع نقش‌آفرینیش رو خیلی مفصله که حالا اینجا نمیشه اشاره کرد. خدمت شما عرض کنم که بر اساس طرح اطلاع این سازمان سیاست و رویکرد جدید خدمت شما، این سازمان این است که جمعیت هدف یا مخاطبین این سازمان دیگه از جمعیت لشکری فراتر رفته. یعنی ما تو سازمان بسیج پیشکسوتان متولی جمعیت بالای 50 سالی.
درسته.
حالا این جمعیت بالای 50 سال شامل حالا همین پیشکسوتان لشکری میشن، کشوری میشن و مردمی، ولی خب حالا چون جمعیت خیلی زیاد هستش، حالا شاید بالای 14-15 میلیون جمعیت بالای 50 سال باشه، آیا با سراغ همشون بریم؟ فعلا نه. ما اولویتمون اول همون لشکری ها رو که داشتیم هستش، بعد از لشکری ها میدیم سراغ رزمندگان دفاع مقدس که شاید بالای 3 میلیون جمعیت باشن.
درست.
این هم یک جمعیت عمده‌ایه که به جمعیت حالا اون 500 هزار نفری ما اضافه میشه و بعدش بسیجیان سایر اخشار. ما شما خودتون مستحضر هستید که ما در تمام اخشار بسیج بالاخره اینا چون سازمان‌های شاغلی هستن، بخش عمده‌ای از اینا وقتی بازنشست میشن از سازمانشون منفک میشن، پرونده‌شون هم تقریبا مختومه میشه. ما متولی این هستیم که اینها که از سازمان‌های خودشون منفک میشن، بازنشسته میشن، اینها رو مجددا جذب بکنیم. بسیجی داریم 10 سال، 15 سال، 20 سال بعضن یا بیشتر یا کمتر در سازمان خودش، در خدمت شما از من بسیج فرهنگیان، بسیج اساتید، بسیج جامعه پزشکی و بسیج کارمندان، بسیج کارگری، تو این مجموعه ها کار میکرده، بازنشست شده و بعد از اینکه بازنشست شده تا حدودی به اکثرشون اغلبشون پرونده هاشون مختومه شده. ما به این فکر افتادیم که بریم سراغ اینها، اینها هم چون اکثرشون هم بالای 50 سال هستن جزء جامعه هدف ما بشن و ما هم اینها هم بیاریم در سازمان خودمون سازماندهی و به کارگیری بکنیم.
درست.
با این تفاصیلی که خدمتتون عرض کردم، خب یکی از ویژگی‌های این قشر چیه؟ اینه که خب برخوردار از یک جمع نخبگانی، متفکران، اندیشمندان، صاحب نظران هم هستش.
درسته.
ما بر اساس این اومدیم خدمت شما عرض کنم که یه سازوکار جدید تعریف کردیم نسبت به سازوکار قبلی که داشتیم. خب الان جمعیت و وزن این قشر نسبت به سایر اخشار خیلی بیشتر شده.
اتفاقا آیه مرتضوی عزیز، از منویات مقام معظم رهبری است که فرمودن تشکیل هیئت‌های اندیشه ورز. اصلا چقدر تشکیل این هیئت‌ها در دستور کار شما قرار گرفته؟
بله بله، اصلا همین رو میخواستم من عرض کنم که اصلا به خاطر همین قضیه ما یکی از سازوکارهای مهم و سیاست مهم قشر ما، چون اینا بیشتر از فکرشون باید استفاده کنیم. خب ما برای نقش آفرینی تشکیل همین تشکیل و راه اندازی هیئت‌های اندیشه ورزه، ولی هیئت‌های اندیشه ورزه تخصصی در سطوح مختلف کل سازمان و بسیجه. در حقیقت این هیئت‌های اندیشه ورز قوه عاقله بسیج هستند. قوه عاقله بسیج نه تنها در سازمان خودمون، سازمان بسیج پیشکسوتان، بلکه ما در تمام اخشار، ما چون عرض کردم بازنشسته از تمام اخشار دارم داریم.
درسته.
وقتی میگیم بسیج اساتید، ما بسیج اساتید داریم و بازنشسته با بله. تجربه تر.
بله.
خب اینها بیشتر باید برن تو این هیئت‌های اندیشه‌ورز. لذا ما یک نهضت اندیشه‌ورزی در سازمان بسیج پیشکسوتان را اندازی کردیم که در سطح کشور این نهضت اندیشه‌ورزی راه بیفته و ما از هیئت‌های اندیشه‌ورز خدمت شما هم در اون سازمانی، هم کل بسیج و هم برون سازمانی ما بتونیم هیئت اندیشه‌ورز در هر مجموعه که بخواد اینو پشتیبانی بکنیم. پس یکی از این خدمت شما عرض کردم نقش آفرین ما همین بر قوه عاقله ساز خود سازمان و سازمان‌های دیگه است.
بسیار عالی. سپاسگزارم. اگر کوتاه بفرمایید نکته پایانی هست ممنون میشم.
من اگر اجازه بدید فقط ما این جمعیت‌ها الان تو 6 تا عرصه داریم، یکی عرصه فرهنگی اجتماعی، دفاعی بله. امنیتی، حقوقی و مشاوره
بله.
علمی و فناوری، اقتصاد و سازندگی، به اضافه اون هیئت‌های اندیشه ورز. تو این 7 تا عرصه سلامت و بهداشت هم هستش. تو این 6 تا عرصه به اضافه هیئت اندیشه ورز، تو این 7 تا عرصه میخوایم ما ارزم حضور شما اینا سازماندهی بکنیم و بیشترین نقش ما هم خدمت شما تو محله هستش، جغرافیا محور هستیم، یعنی بیشترین حالا تعاملمون هم با سازمان بسیج محلات هستش که تو ایجاد محله اسلامی، محله سالم با نشاط ایمن انشاءالله بتونیم کمکشون بکنیم. یه محله که انشاءالله عاری از هر گونه آسیب اجتماعی، طلاق، اعتیاد، بزهکاری. عرض کردم ما وسعت نقش آفرینی خیلی زیاد هستش، ولی اینا ما دیگه خیلی شون سریع باید بگم
بله.
من اینا بعضیاشا داریم اشاره میکنیم، مطالبه گری، دفاع از حقوق مردم محله. ما چون همه نوع تخصصی در مجموعه خودمون داریم. من اگر شما سوالی داشته باشید باز در خدمتتون هستم.
نه سپاسگزارم، خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای.
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم از شما و همکاران عزیزتون.
سپاس از شما، خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
بله، گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای سید حسین مرتضوی، مدیر ارشد بسیج پیشکسوتان سازمان بسیج. دعوت میکنم همچنان با سرزمین من همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسیج را شاید بتوان گفت که بزرگترین شبکه فرهنگی و اجتماعی و نظامی است در همه دنیا.
42 سال روز تشکیل بسیج مستضعفین گرامی باد. بسیج پاره تن مردم. شنبه 29 آبان بسیج اقتصاد مقاومتی. یک شنبه 30 آبان بسیج علم و پژوهش. دوشنبه 1 آذر بسیج عدالت و مبارزه با فساد. سه‌شنبه 2 آذر بسیج عزت ملی و مرزبندی با دشمن. چهارشنبه 3 آذر بسیج استقلال و آزادی. 5 شنبه 4 آذر بسیج سبک زندگی. جمعه 5 آذر بسیج معنویت و اخلاق. سازمان بسیج مستضعفین.
شما میتونید یکی از فعالیت‌های مؤمنانه بسیج رو که شاهدش بودید رو در برنامه امروز سرزمین من برامون بگید. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن‌های ماست که خوشحال میشیم صدای گرمتون رو بشنویم و همینطور منتظر پیامکاتون هم هستیم. 30558
شاهد این بودم که در دوران کووید 19 چه کمک های مؤمنانه ای از طرف بسیجیان صورت گرفت و چه بسته های مؤمنانه ای که نبردن و در خونه های مستحقان ندادن. انقدر بسته هایی تهیه کردن، بسته های غذایی، بسته های حبوبات، همه چی تهیه کردن این بندگان خدا تهیه کردن و بردن و در خانه مسلمانان دادن. خدا انشالله عوضشون بده. عبدالمحمد خادمی هستم از شهریار.
خانم شهناز ترابی پیامک دادن و نوشتن که افتخارم اینه که یک بسیجی ام و هفته بسیج رو به بسیجیان تبریک میگم. آقای غلامی از کرمان نوشتن ساخت درمانگاه در روستاهای محروم. مروری بر سطور پر افتخار تاریخ ایران. ایران در برنامه سرزمین من. شنبه تا پنج شنبه از ساعت 13 تا بسیجی اسطوره روزگار است و آیت ایثار. We'll be right back.
بیقراره بیقرارم. چشم ساری پاک و جاری در بهاران تشنه رویا، روی گلها گشت زیبا تا نسیمی آمد از کویت. کوی تو گل، روی تو گل، آمد آمد سوی تو گل. ای نفس صبح بهار، ای گل یاران، نام تو آمد به لب آینه زاران. آینه شد چشمه جان، جان من و جان جهان.
همچنان با برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و یک بار دیگه هم هفته بسیج رو گرامی می‌داریم. رسیدیم به بخش امروز در تاریخ سرزمین من و همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب آقای معنوی و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. هفته بسیج رو خدمت شما و شنوندگان محترم تبریک عرض میکنم و روز روزگارتون بخیر باشه. در خدمتتون
ما هم به شما این هفته رو تبریک میگیم. خب آقای اصفهانی، امروز در تاریخ سرزمین من چه خبر؟
اولین مناسبت تاریخ امروز مربوط میشه به سال 1288.
بله.
که لقب سردار ملی به ستارخان و سالار ملی به باقرخان توسط مجلس دوم اعطا شد.
درست.
در جلسه امروز مجلس تغییرزاده، سید حسن تغییرزاده، نماینده تبریزی سخنرانی کرد، از شهدای آزادی تجلیل کرد. پای سید نصرالله تقوی هم از کوشش های مراجع تقویم نجف و سرسختی و شجاعت سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی یاد کرد و احمد واثق‌الدوله که طرحی را آماده کرده بود از دلاوری های ستارخان و باقرخان و اهالی آذربایجان گفت و این طرح رو که در واقع به در تجلیل از جوانمردی و فداکاری ستارخان و باقرخان و دیگر غیرتمندان تبریز، این لقب سردار ملی و سالار ملی به این دو در واقع اعطا بشه. و نکته اینجاست که خب ما قبل از مشروطه لقب داشتیم، ولی خب این لقب به اشراف داده میشد و اعیان و شاهزادگان، و میشه گفتش که لقبی که به ستارخان و باقرخان داده شد در برای اولین بار در تاریخ ایران بود به دو فردی که از توده های مردم بودن و به خاطر شجاعتی که به خرج داده بودن این لقب بهشون داده شد. خب هر از لوتیان تبریز بودن و لوتیان در واقع میشه گفت در میانه توده ها و طبقه بالای جامعه قرار داشتن. معمولا لوتی ها دو اسمه بودن، نمانند در واقع اعیان اشراف لقب داشتن و نه مانند توده های مردم بینام و نشان، ولی برای اولین بار هست که این دو لقب میگیرن و چهره میشن و ماندگار. البته خب کسانی بودن که با لوتیان سر در واقع آشتی نداشتن. یکی از اونها همین سید حسن تقی‌زاده بود که در جلسه امروز مجلس صحبت کرد، معتقد بود که لوتیگری از در واقع صفات غیر مستحسن ایرانی ها هست و بایستی در واقع ترک بشه، ولی خب بعدها خودش به این نتیجه رسید که جوانمردی و لوتیگری جز صفاتی هستش که باید در واقع احیا و بازسازی بشه. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1300 که قانون اعطای امتیاز نفت شمال به شرکت استاندارد اویل نیوجرسی تصویب شد. در واقع بعد از اینکه احمد دوام رئیس الوزرا شد، سعی کرد که نیروی سومی رو وارد عرصه سیاسی و اقتصادی ایران بکنه و برخلاف به طور امتیازی که به بریتانیا داده شده بود در حوزه نفت جنوب، امتیاز نفت شمال رو که شامل 5 ایالت شمالی یعنی آذربایجان، ایلان، مازندران، استراحت و خراسان میشد رو به یک شرکت آمریکایی بده و این بتونه در واقع به مشکلات اقتصادی فائق بیاد. و قرار شد که طبق قراردادی که با شرکت استاندارد اویل بسته شده بود و در چنین روزی در سال 1300 تصویب شد، 10% ارزش نفت استخراجی رو دولت ایران دریافت کنه و استخراج و بهره برداری از نفت شمال رو به مدت 50 سال به شرکت آمریکایی اعطا بکنه. و خب در مقابلش هم قرار بود که 10 میلیون دلار به وام رو دولت ایالات متحده به ایران بده که همین امتیاز نفت به نوعی میشه گفت ضمانت این وام بود. ولی خب شوروی و بریتانیا با این در واقع امتیاز مخالف بودن. شوروی ها معتقد بودن که چون این مناطق در مرز با این کشور قرار داده، امتیاز نفت قرار داده بشه باید به شوروی ها داده بشه، و بریتانیا هم معتقد بود با توجه به اینکه امتیاز بخش عمده‌ای از نفت ایران در اختیار شرکت نفت ایران انگلیس هست و ایران هم سهامدار در واقع این شرکت هست، امتیاز نفت بایستی به این شرکت نفت ایران انگلیس که در واقع سهامدار اصلی بریتانیا بود داده بشه. و همین باعث شد که شرکت استاندارد اویل با بریتانیایی ها وارد مذاکره شد تا بتونه اونها رو به یه شرکتی در واقع بده بشون، که همین موضوع هم باعث شد که دولت ایران در واقع با وجود اینکه این قانون در مجلس چهارم با سرعت تمام تصویب شده بود، از در واقع دادن امتیاز به شرکت استاندارد اویل منصرف بشه، که خود نفت شمال همچنان ماجراهایی داشت که ادامه پیدا کرد. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1312 که اولین فیلم ناطق ایرانی به نام دختر لور در تهران نمایش داده شد، که این فیلم توسط اردشیر ایرانی در استودیو امپریال فیلم بمبئی تهیه شده بود و بازیگرانش عبدالحسین سپنتاب و روحانگیز سامی نژاد بودن و طبق گزارش روزنامه ها بسیار مورد استقبال قرار گرفت. و نکته جالب اینجاست که علی خاتمی نمایش این فیلم رو در سریال هزار دستان به تصویر کشیده بود که البته با 8 سال دیرتر یعنی پس از شهریور 1320 بود، که خب مرحوم علی حاتمی چندان به جزئیات تاریخی در واقع اهمیت نمیداد. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1318 که درگذشت عبدالحسین میرزا فرمان فرما در 88 سالگی هستش. عبدالحسین میرزا فرمان فرما که در واقع فرمان فرمایان بود ولی بیشتر به عنوان فرمان فرما شناخته می شد، متولد 1231 تبریز بود. او از شاهزادگان قاجار، نواده عباس میرزا، دایی دکتر محمد مصدق بود. پدرش فیروز میرزا عموی ناصرالدین شاه قاجار بود. عبدالحسین میرزا دارای خط و ربط فارسی بود و در دوره به اصطلاح که طولانی عمرش حاکم آذربایجان، کرمان، فارس، کرمانشاه شد و در بعد از انقلاب مشروطه مدتی هم در میانه مجلس سوم و چهارم به عنوان رئیس الوزرا انتخاب شد بعد از کودتای سوم اسفند 1299 توسط کودتاچیان بازداشت و زندانی شد. و نکته جالب اینجاست که رضاخان سردارسپه مدتی در واقع گماشته منزل او بود که خب بعدها شاه شد. با وجود اینکه پسرش فیروز فیروز که لقبش نصرت الدوله فیروز در واقع بیشتر به نصرت الدوله فیروز در تاریخ شناخته میشه مدتی از متحدان رضاشاه شد، وزیر مالیه بود، اما بعدها مغضوب شد، خانش برای مدت خانشین شد و بعد از خانشینی بازداشت شد به این اتهام که با خارجی ها ارتباط داره و در زندان از دنیا رفت. مانند بسیاری از مرگ‌های سیاسی در اون دوره در واقع مشکوک بود و عبدالحسین میرزا فرمان فرما که دوره‌ای بسیار در واقع شخصیت مقتدری بودش بعد از مرگ فرزندش خب دچار افسردگی و بیماری شد و پس از دو سکته در چند روزی در سال 1318 از دنیا رفت. یکی از نکات مهم در مورد عبدالحسین میرزا فرمان فرما داشتن فرزندان زیادش هست، 32 فرزند داشت که فرزندانش که همین نصرت الدوله فیروز وزیر مالیه دوره رضاشاه و یکی مریم فیروز زن نورالدین کیانوری در واقع دبیر کل حزب توده و فرزندان مختلف از جمله یکی از فرزندانش کسی بود که ساخت ورزشگاه آزادی رو به عهده داشت و بعضی از این فرزندان خاطراتشون رو در واقع نوشتن و چاپ کردن، مثل منوچهر فرمان فرمایان که در حوزه نفت در واقع فعال بود و سبار فرمان فرمایان و ستاره فرمان فرمایان دیوز دیگر فرزندان
آی اصفهانی. فقط یک دقیقه فرصت داریم
خواهشتم. و آخرین مناسبت تاریخ امروز هم مربوط میشه به سال 1334 که عبدالحسین واحدی فرد دوم جمعیت فدایان اسلام در آبادان دستگیر و به تهران اعزام شد. در واقع عبدالحسین واحدی فردی بود که زمانی که در واقع نواب صفوی در زندان بود رهبری جمعیت رو به عهده داشت و بعد از اینکه فدایان اسلام تحت تعقیب قرار گرفتن او به خوزستان رفت، در آبادان دستگیر شد، به تهران اعزام شد و در همون فرمانداری نظامی توسط تیمور بختیار کشته شد و گفته میشه که تیمور بختیار به او جسارت کرد، اهانت کرد و او به سمت در واقع تیمور بختیار هجوم آورد که
آقای اصفهانی زمان ما به پایان رسید در این بخش. خیلی ممنونم جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر در بخش امروز در تاریخ سرزمین من. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظتون. یک بار دیگه هم گرامی می‌داریم هفته بسیج رو. سپاس که امروز هم با ما همراه بودید و تا فردا خداحافظ.
ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو به قیمت مسبب ازتون برمی‌داریم و شما هم میتونید جای هر کدوم یکی از محصولات متنوع بروکس رو بردارید.
هر سوالی هم داشتید با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری دو